بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در آیاتی است که از این آیات می توانیم حکومت را در دین استفاده بکنیم. حالا یا به این معنا که دین یعنی حکومت، که مدعای ما اصلا همینه و این مبنای امام رو که میخواییم تثبیت بکنیم، الاسلام و هو الحکومه، میخواییم بگیم اصلا دین یعنی حکومت، نه این که بگیم حکومت یک جزئی از اجزاء دینه. حالا این مدعای اصلیه که گفتیم آیاتی در قرآن به خوبی دلالت بر این معنا داره. حالا اگر کسانی هم این آیات رو نتونن برای این مدعا بپذیرن، یک مرتبه کمتر از او که حکومت یکی از اجزاء اصلی دینه و دین خیلی روی او تکیه داره، خدای تبارک و تعالی روی او تکیه داره خیلی. اینطور نیست که دین یه امر فردی باشه، کاری به سیاست و حکومت نداشته باشه، بگه حکومت در اختیار شما خود مردم، هر کاری خواستید بکنید مثلا. این چنین نیست. این آیات رو داریم بررسی میکنیم. یک سری از آیاتی که خیلی باید بهش توجه بکنیم آیات خلافته. ما آیات اطاعت رو، آیات حکم رو، آیات ملک رو عرض میکنم و برخی دیگر از آیات رو قبلا مورد بحث قرار دادیم. آیه اقامه دین رو، اما یک آیاتی هست که ازش تعبیر میکنیم به آیات خلافت. اینم به خوبی ازش استفاده می شود که خلافت مربوط به خدای تبارک و تعالی است، حکومت مربوط به خدای تبارک و تعالی است، و این رو خدا در اختیار عده‌ای قرار میده. همانطوری که در آیات ملک داشتیم که ان آتاه الله الملک، اینجا ممکنه یک کسی خلیفه غیر صحیح باشه، یک کسی خلافتش خلافت مشروع باشه و صحیح باشه. اما از آیه و آیات خلافت استفاده می شود که خلیفه خدا در زمین شدن این اساسش برای خداست، یعنی حاکم مطلق و علل اطلاق خدای تبارک و تعالی است. اون وقت خدای تبارک و تعالی افرادی رو بهشون خلافت در عرض میده، انبیا، اولیا، صلحا، اینها رو بهشون خلافت در عرض داده. در مورد حضرت داوود علی نبینا و آله و علیه السلام این آیه رو قبلا داشتیم که قتل داوود جالوت و آتاه الله الملک و الحکمه و علمه مما یشاء. خدا به داوود ملک رو داد. خب که ظهور اولیه این آتاه الله الملک، این حکومت، فرمان روایی، یه احتمالات دیگری هم در بعضی از تفاسیر دادن. بعضیا این ملک رو معنای سلطنت معنوی معنا کردن. خیلی خلاف ظاهره. این سلطنت ظاهریه است. اون وقت شاهد بر این مطلب این است که این آیه در سوره بقره بود که خوندیم، در سوره صاد آیه 26 می فرماید یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، ما تو رو خلیفه در روی زمین قرار دادیم. بعدم می فرماید فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا فیذلک عن سبیل الله، به حق در میان مردم حکم بکن و از هوا و هوس تبعیت نکن که اگر تبعیت کنی از راه خدا خارج میشی. ما عرضمون این است که این انا جعلنا که خلیفتن فی الارض همون آتاه الله الملکه، یعنی یه عنوان دیگری نیست. بگیم داوود یه عنوان ملک داشته، آتاه الله الملک، آتاه الله الحکمه، علمه مما یشاء، یه عنوان خلیفه هم بوده. این جعلناکه خلیفتن که این خلیفه میشه مجعول، از احکام وضعیه است. خلافت مثل قضاوت اینم از احکام وضعیه است، یعنی اینا خودش از ادله است که در مقابل مرحوم شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه که میفرماید حکم وضعی همیشه متولد از حکم تکلیفیه. نه، اینجا این چنین نیست، در خود این جعل قضاوت، جعل خلافت، اینا حکم وضعی است که مسبوق به حکم تکلیفی نیست. میشه اونجا هم در مقابل شیخ این آیات رو اقامه کرد، اما الان شاهد بحث ما اینجا اینه، این انا جعلنا که خلیفتن یعنی ما تو رو به سلطنت دادیم، خلیفه خودمون در روی زمین قرار دادیم. عرض میکنم که با اون آتاه الله الملک یکیه، و باز قبلنم عرض کردم این عنوان که قرآن عنوان مثانی داره، دوتا دوتا، یعنی هر آیهی در قرآن باشه یه آیه دیگری هم شبیه او مضمونن وجود داره، اینم از همون قبیله. وقتی میگیم قرآن مثانیه، این جعلناک خلیفتن فی الارض با همون آتاه الله الملک یکیه، هر دوش یک معنا داره و مراد همون سلطنت ظاهریه است. حالا درست دنبالش داره فحکم بین الناس بالحق، این فحکم رو طبق همون معنایی که در آیات حکم کردیم، مراد فقط قضاوت نیست، به بالحق در میان مردم فرمان روایی کن. اون وقت یکی از شؤون این عنوان قضاوته، اینی که تو تفاسیر یا تو ترجمه ها بلا فاصله میگن آقا این فحکم، این قضاوت کن، یعنی خدا داوود رو خلیفه قرار داد برای قضاوت در روی زمین. بالاتر از اینه، او رو به عنوان رئیس، به عنوان خلیفه، به عنوان ولی قرار داده، او باید حکومت کند بالحق و از هوا و هوس تبعیت نکنه. یا در همین سوره صاد آیه 20 این که خونی 26 بود، و شددنا ملکه و آتیناه الحکمه و فصل الخطاب. خب اون وقت وقتی میخواییم آیات خلافت رو، پس این شاهد ما و مدعای ما اثبات میشه که از این یا داوود انا جعلنا که خلیفتن، جعلنا معناش این است که این خلافت مختص جائله و ما داریم به او اعطا میکنیم. این جعلنا جعل تشریعی است، نه جعل تکوینی. داره خدای تبارک و تعالی به داوود پیامبر یک منصبی را عنایت و اعطا میکنه، یه امر اعتباری، یه امر تشریعی، و این دال بر این است که اصل الخلافه مربوط به خداونده. داره خدا الان به داوود میگه تو هم خلافت در روی زمین داشته باش. چی؟ نه خیلی، چرا؟ نه، خود خلافت یعنی خود ریاست و سلطنت. لله ملک السماوات و الارض، آتاه الله الملک. اصل سلطنت برای خدای تبارک و تعالی است، و الان این خلافت و سلطنت رو خداوند الان داره به داوود اعطا میکنه. شددنا ملکه، ملک داوود رو ما محکم کردیم. چی؟ ملک دیگه، بله. نه، ما عرض کردیم آیا اون آیه 251 که بقره قتل داوود جالوت و آتاه الله الملک، اون آتاه الله الملک با جعلناک خلیفتن دو تاست یا یکیه؟ یکیه. ملک در اونجا آتاه الله الملک مراد مسلم سلطنته، فرمان رواییه. اینجا معناش نیست که من تو رو جانشین خودم و یک جلوه ای از خودم در روی زمین قرار دادم. نه، بخواد بگه من تو رو فرمان روا و حاکم قرار دادم، تو رو به سلطنت دادم، از راه همون که گفتیم قرآن عنوان مثانی داره. عرض کردم آقا این فرمایش مرحوما، این مبنای مرحومای طباطبایی که القرآن یفسر بعضه بعضا، از خود این عنوان مثانی استخراج میشه. بفرم. من بنی اسرائیل اون رو بحث کردیم آقای جلالی، خوندیم، عرض کردم هم ملک هم ملک هم ملوک هم مالک، اینا همش میره توی همین عنوان حکومت. یعنی وقتی میگیم که ملک ناس، یعنی حاکمه، نه این که ملک ناس، حالا ولو بعضی از آقایونم تو ذهنشونه که یعنی مالک تکوینی مردم خداست. قول اعوذ برب ناس، ملک ناس یعنی حاکم مطلق، هم تکوینی هم تشریعی، او مالکه. همانطوری که میگیم مالک یوم الدین، نه اینکه مالک تکوینی روز قیامت خداست، نه، روز قیامت همه امور به دست خداست، او حاکم مطلقه. کی باید بهشتی باشه، کی باید جهنمی باشه، کی در چه درجه از بهش، کی در چه درجه، همش خداست. شما وقتی میفرمایید عرض میکنید مالک یوم الدین، یعنی مالک تکوینی قیامت، یا نه فرمان روایی در روز قیامت؟ فرمان روایی مراده. مالک، ملک، ملوک، ملک، اینا رو بررسی کردیم که اینا همه مراد فرمان روایی و حکومته. بله؟ نه، بعد از اینکه قتله، ظاهر آیه این است که بعد خدا بهش ملک رو داد، یعنی بعد از اون که داوود به عنوان فرمانده اون جنگ قرار داده شد، بعد حالا خدا به اون ملک داد، حکمت داد، علمه هم مایشا شد. ظاهرش اینه. اصلا نیاز به اون نداریم، اصلا آتاه الله الملک، این اصلا چه معنایی داره غیر از اینکه حکومت به او داد؟ ایتا، اعتا، هم اعتا اون هم ایتا اون، به او داده ملک رو. ملک یعنی آقایی داده، مثلا بگیم کرامت داده، احترام داده، نه، حکومت داده، فرمان روایی به طوری که حرفش برای دیگران نافذه. خب حالا یکی از آیاتی که اینجا در همه آیات خلافت باید مورد بحث قرار بگیره این آیه 55 عرض میکنم سوره مبارکه نوره، از آیات بسیار مهمه که یعنی آیاتی که خیلی هم بحث داره. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا و من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. این آیه رو ما قبلا یه مدتی در یک مجموعه بحث آیات مهدویت در قرآن رو بحث کردیم، شاید 30-40 آیه از آیات مهدویت رو بحث کردیم، ولی خب هنوز این آماده نشده برای انتشار و اینها. این آیه هم اونجا مفصل مورد بحث قرار دادیم. خدای تبارک و تعالی واقعا خوب این آیه رو عنایت بفرمایید در ضمن آیات خلافت. می‌فرماید وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. اولا خدا یک وعده‌ای داره میده. ان وعد الله حق انك لا تخلف الميعاد. وعده خدا قطعی است. خب این وعده حالا چیه؟ متعلق این وعده به چه کسانی داره وعده میده؟ میفرماد الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، اونایی که از شما ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، یعنی از مخاطبین در زمان نزول آیه خدا می‌فرماید که اونهایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن ما یک وعده‌ای می‌خوایم به اینا بدیم، من می‌خوام به اینها یک وعده‌ای بدم. حالا این من رو هم مفسرین میگن من تبعیضیه است، نه من تبیینیه و بیانیه، من در منکم. حالا متعلق وعده چیه؟ لیستخلفنهم فی الارض. خدا اینها رو میخواد خلیفه در روی زمین قرار بده، حاکم در روی زمین قرار بده. حالا طبق یک احتمالش کم استخلف الذین من قبلهم، همانطوری که قبل از اینها خدای تبارک و تعالی برخی دیگر رو به عنوان خلیفه قرار داد. وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، برای اینها اون دینی که مورد پسند و رضایت اینهاست اون دین تمکن پیدا بکنه، تمکن پیدا کنه، ثبات پیدا کنه، دین بشود محکم و پرقرار. محکم و تمکن و پرقرار یعنی دین در همه ابعاد زندگی پیاده میشه، اون دین میشه حاکم. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، بعد از خوف یک امنیتی، خوف شما رو تبدیل میکند به یک امنیتی. یعبدوننی، اینها که خلیفه شدن در روی زمین خدا رو فقط عبادت میکنن، لا یشرکون بی شیئا و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، که این کفر مراد کفران نعمته نه کفر اعتقادی. حالا شاهد ما این است که این لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم. این مراد چیه؟ اینجا مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه احتمالات در آیه رو بیان فرمودن. اولین احتمال این است که بگیم مراد همون ولایت الهیه است، بگیم خدای تبارک و تعالی به یک گروهی از مؤمنین که عمل صالح انجام دادن میگه من یک روزی حکومت و سلطنت و ولایت الهی رو به شما میدم. میفرماد بگیم مراد از استخلاف اعطاء الخلافت الالهیه کما ورد فی آدم و داوود و سلیمان. اون وقت کما استخلف الذین من قبلهم یعنی همونطور که به آدم این خلافت رو دادیم، انی جاعل فی الارض خلیفه، همونطوری که به داوود این خلافت رو دادیم، همونطوری که به سلیمان و ورثه سلیمان داوود این خلافت رو دادیم. پس مراد استخلف کما استخلف الذین من قبلهم یعنی به انبیاء گذشته ما این خلافت الهیه رو دادیم، حالا هم داریم وعده میدیم به این امت آخر الزمان یک گروهشون رو بهشون ما ولایت الهیه میدیم. منتها مرحوم آقای طباطبایی میفرمان لا یخلو من بعدن، این احتمال خالی از بعد نیست. حالا من فرمایشات ایشون رو عرض میکنم تا ببینیم که چی به ذهن میرسه. احتمال دوم این است که المراد و ایراس الارض و تسلیت و قومن علیها بعد قومن، کاری به حکومت و ولایت الهیه نداره. میخواد بگه این زمین یه زمانی شماها مؤمنین درش مسلطی، شماها غلبه دارید، همونطوری که در یک زمانی یک گروهی از مؤمنین اونها یا یک گروهی از کفار حتی غلبه داشتن بر روی زمین، که حالا عرض میکنم که بنابراین که مراد از این استخلف الذین من قبلهم چیه، اما لیستخلفنهم فی الارض کاری به حکومت نداره. میخواد بفرماید گروهی از مؤمنین تسلط بر زمین پیدا میکنن و غلبه پیدا میکنن، شبیه ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده، ارض برای خداست، خدا به هر کسی بخواد تسلط رو میده. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اون وقت میفرمان مراد به الذین من استخلف الذین من قبلهم المؤمنون من امم الانبیاء الماضین، که قبل از این امت پیامبر انبیاء گذشته مؤمنین از اونها اهلک الله الکافرین والفاسقین منهم و نجل خلص من مؤمنینهم، که قوم نوح و عاد و صالح و شعیب، که این اون قوم تسلط پیدا کردن، اون قوم نجات از کفار و فساق پیدا کردن. که خب البته باز این رو من دارم الان اضافه میکنم، طبق همین احتمال دوم که مراد غلبه باشه، خب چه عیبی داره بگیم کم استخلف الذین من قبلهم، یعنی اون کفاری که قبلا اونا تسلط داشتن. خدا میخواد بفرماید همونطوری که قبلا من اجازه تکوینی دادم و عده ای از کفار استخلاف در روی زمین داشتن، حالا باز شما رو من خلیفه قرار میدم از مؤمنین که روی زمین خلیفه بشید و به معنای تسلط بر روی زمینه. یعنی طبق این احتمال دوم استخلف الذین کما استخلف الذین من قبلهم، یعنی خدا خلیفه قرار داد قبل از شما افرادی رو، مانعی نداره. اولا آقای طباطبایی فرمودن مؤمنین از امم گذشته، قوم هود، قوم صالح، شعیب، و این احتمال هم وجود داره این خود اون کفار، خود اونا بالاخره، چون یک آیاتی داریم که میفرماید هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، هر گروهی که مسلط در روی زمین بوده و خلیفه بوده او منشأش خدای تبارک و تعالی است. در بعضی از آیات داره و هو الذی جعلکم خلائف الارض، نه خلائف فی الارض. اینم احتمال دوم. نه، اون عهد خاص خداست که عبارت از امامت باشه. اما قبلا هم خوندیم در مورد خود فرعون، ان آتاه الله الملک. حالا بعضیا معنا میکنن ادعای فرعون این بوده، نه، بالاخره ملک ظاهری رو خدا زمینه رو فراهم براش کرد که او قوتور بشه در این طغیان خودش. بله، علا یدون علا شی؟ خب بر چی دلالت کنه؟ چرا؟ چرا؟ حالا این عرض دارم احتمالات رو میگیم. بله، چرا؟ عرض میکنم که برخی اومدن گفتن این کم استخلف الذین من قبلهم، مراد فقط بنی اسرائیله. وقتی که خدای تبارک و تعالی فرعون رو و جنودش رو از بین برد، زمین مصر و شام رو در اختیار اینها قرار داد. اونجا این آیه نازل شد و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه. باز ببینید این نجعلهم ائمه همون جعلکم چیه؟ جعلکم ملوکا که اون روز بحثش کردیم مفصل، و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، یا در سوره قصص آیه 5 و 6 و نمکن لهم فی الارض. عرض میکنم که مرحوم آقای طباطبایی میفرماین این احتمال که بگیم استخلف الذین من قبلهم بنی اسرائیل باشن، خب بنی اسرائیل درشون کافر بود، منافق بود، فاسق بود، این تناسب نداره در اینجا. و چه وجهی داره که خدا داره تشبیه میکنه لیستخلفنهم فی الارض کم استخلف الذین من قبلهم؟ در میان بنی اسرائیل آدم کافر و منافق و فاسق هم بود، اما داره الان الذین آمنوا و عملوا الصالحات رو به اونا تشبیه میکنه. پس این وجهی نداره که ما الذین من قبلهم رو به بنی اسرائیل برگردونیم. خب یک احتمالی باز اینجا که جواب از این اشکال مرحوم آقای طباطبایی این است که در اصل استخلاف تشبیهه، نه در خصوصیات استخلاف. آقای طباطبایی این رو هم ذکر میکنن، میگن خب اگر میخواست خداوند در اصل استخلاف تشبیه کنه، باید این لیستخلفنهم فی الارض رو تشبیه میکرد به یک اممی که اقوا قوتن و شوکتن از بنی اسرائیل بودن، نه به بنی اسرائیل بخواد تشبیه بکنه. لذا ایشون به صورت تقریبا قطعی کم استخلف الذین من قبلهم بخواد به بنی اسرائیل برگرده، این رو عرض می شود که می فرمان درست نیست. حالا عرض می کنم که در دنباله مطلب می فرماین که اقوالی که در آیه است سه قوله. یه قول این است که انها واردتون فی اصحاب النبی، این در مورد اصحاب پیامبره. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، به اصحاب پیامبر خدا وعده ای داد و مراد از لیستخلفنهم بعد ارتحال نبیه، مراد از این استخلاف هم همون خلافت خلفای اربعه است. کسانی مثل فخر رازی و شاید برخی دیگر از تفاسیر اهل سنت این نظر رو دارن. این وعده زمان محققم شده، تمامم شده، دیگه تاریخ مصرف آیم گذشت. خب اون وقت بعد اینجا یه اشکال میشه که آیه لیستخلفن نهم در حالی که بعضی از افراد رو خدا اون سه نفر یا اون چهار نفر بنابر اون که در تفاسیر اهل سنت آمده میگن این از قبیل نسبت و امر البعض الالکل که در ادبیات فراوون داریم، این یه احتمال. اجازه فرمایید من عرض کنم بقیه احتمالاتو. احتمال دوم این است که این آیه مربوط به امت پیامبره صلی الله علیه و آله و سلم و مراد از استخلاف ایراثهم الارض کما اورثها الله الامم الذین کانوا قبلهم. مراد این است که همانطوری که امتهای گذشته وارث در روی زمین شدن، بنی اسرائیل و نورید و انمون الذین استضعفوا وارث در زمین شدن، امت پیامبرم همینطوره. یا این هست یا باز بگیم به امت پیامبره اما مراد استخلاف خلفای بعد از نبیه. حالا اینجا ایشون نمیگه این رو ولی ظاهرش اینه، یعنی بگیم نه اون سه چهار نفر، هر کسی که بعد از پیامبر خلافت اسلامی رو داره تا روز قیامت. بعد می‌فرمان این آیه از ملاهم قرآنه، حیث و اخبر به امر قبل اوان تحققه ولم یکن ذلک یوم اذن مرجوا، این از پیشگویی‌های خدای تبارک و تعالی است. احتمال سوم این است که بگیم این آیه در مورد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریفه و مراد به الذین آمنوا و عملوا الصالحات پیامبر و اهل بیت، خدا به اینا داره یک وعده ای میده. وعد الله الذین آمنوا منکم و عمل الصالحات، بعضی از شما که پیامبر و اهل بیت معصومین علیهم السلام باشن، به اینا داره وعده میده که لیستخلفنهم فی الارض. ایشون میفرماید این احتمال بر بقیه احتمالات رجحان داره. آیه نمیخواد عرض میشود که بگه مراد صحابه یا اون سه چهار نفر خلیفه بعد از پیامبره. آیه داره وعده میده به یک گروهی، گروه خاص، الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. و حالا اینجا عجیب اینه، ایشون عرض می شود که می فرماین که والمتحصل من ذالک کله، حالا بعد از این که تمکین رو معنا می کنن، لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا، اینا رو معنا می کنن، می فرماین ان الله سبحانه یعد الذین آمنوا منهم و عملوا الصالحات ان سیجعل لهم مجتمعا صالحا خالصا من وسمت الكفر و النفاق و الفسق، که خدای وعده میده به اینها که برای اینها یک مجتمع صالح خالص از کفر و نفاق و فسق که این مجتمع یرسل ارز لا يحكم في عقائد افراده عامتن ولا اعمالهم الا الدين الحق. دین فقط حکم میکنه. یعیشون آمنین من غیر خوف من عدو داخل و خارج. اینا امنیت دارن هم از عدو داخل هم از عدو خارج. و هذا المجتمع الطيب الطاهر الا ما له من صفات الفضیله والقداسه لم يتحقق ولم ينعقد منذ بعث النبي الى يومنا هذا. از زمان پیامبر تا زمان ما این مجتمع نشده. و ان انطبق فلینطبق الا زمن ظهور الحجه عجل الله تعالی فرجه الشریف الا ما ورد من صفته فی الاخبار المتواتره عن النبی و ائمه اهل البیت. لکن الا ان یکون الخطاب للمجتمع الصالح لا له وحده. خطاب به خود حضرت حجت نیست، خطاب به مجتمع الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. اون وقت ایشون اینجا میفرماد ما دو جور خطاب داریم، یه خطاب فردی داریم یه خطاب اجتماعی داریم. و میخوان بگن اینجا این آیه از آیاتی است که خطابش اشخاص نیستن، اجتماع، یک مجتمع داره اون مجتمع رو بهشون وعده میده. میفرمان در خطاب فردی خطاب متوجه اشخاصه، اما خطابی که متوجه به مجتمع، به ما هم مجتمع، به قوم، به ما هم قومون. میگم خب آقای طباطبایی فرق بین خطاب فردی و اجتماعی چیه؟ میگن در خطاب فردی سرایت از یک فرد به فرد دیگر نمیشه، اما در خطابات اجتماعی سرایت میشه. بله؟ نه، اگر خطاب فردی بود، یعنی اگر الذینه، ببینید اگر الذینه یک اشخاص معینی بود، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. این خطاب به شهید، فقط به مجاهده، اون کسی که جان خودش رو در راه خدا میده. این قابل سرایت نیست که. نمیشه بگیم به ان لهم الجنه برای عالم هم میاد. بله روایات دیگه ادله دیگه میگه، ولی این آیه که نمیخواد نمیتونه بگه. این فرمایش درسته در خطابات فردیه سرایت نمیشه، اما در خطابات اجتماعی سرایت میشه. بعد میفرماد اغلب خطابات، این نکته مهمی آقایون توی آقایونی که در فقه اجتماعی کار میکنن، این نکته بسیار مهمی است از مرحوم علامه. اغلب خطابات قرآنیه المتوجه الی المؤمنین والکفار اجتماعیه، یعنی کار به اشخاص نداره. ما هم در سال گذشته وقتی می‌خواستیم آیات اجتماعی قرآن رو مطرح کنیم یه سری آیات مثال زدیم، ولی خب این آیه رو عرض شد که مورد بحث قرار ندادیم. حالا یه نکته اینجا وجود داره، فرق بین این خطاب اجتماعی که آقای طباطبایی میگن با اون خطابات قانونی که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه داره، در این حالی که خیلی نزدیکه میشه فرقی براش بیان کرد. حالا وقت گذشته، پس ببینید این آیه رو ما هر روز اظهار نظر نکردیم، این محتملات در آیه رو ببینید و به نظر میرسه یک اضطرابی اینجا، حالا به عقل ناقص خودمون، در فرمایشات آیه طباطبایی ملاحظه میشه. از یه طرف این رو منحصر میکنن به زمان حضرت، از یه طرف میگن مسئله حکومت و ولایت الهیه نیست. جمع بین این دوتای مقداری مشکل، اینو تحمل بفرمایید تا هفته آینده. و صلی الله علی محمد و آله.